أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که در این فصل 19 هم دو مسئله مطرحه. مسئله اول این بود که کل عاقل معقول لنفسه بالامکان، یعنی هر موجودی که تعقل دارد میتواند خود را هم تعقل کند. مسئله دوم این بود که کل معقول قائم بنفسه، هر معقولی که روپای خودش وایساده، یعنی عرض نیست، قائم به چیزی نیست، عاقلون لغیرهی و لنفسهی بازم بل امکان. هر چیزی که معقوله، این در صورتی که قائم به نفس باشه، هم خودش هم غیر را ممکنه تعقل کنه، میتونه تعقل کنه، هم خود را. برای اثبات این مسئله فرمودن که چون، دلیلش در حقیقت اینه، مقدمه اولش اینه که هر چه معقول است میتواند مقارن معقول دیگری باشه. اون چیزی که خودش معقوله میتواند با معقول دیگری هم مقارن باشه. دلیل این مدعا میتواند، یعنی ممکن است، یعنی میشه. دلیلش دو چیزه. یکیش وقوع. دلیل به دلیل یک وقوع. خودتون نگاه کنید ببینید خیلی از معقولات شما با یه معقول دیگه همراهه، یه معقولی مقارن است با یه معقول دیگه. وقتی میگید ال انسان و زاهکن، انسانم معقوله، زاهکم معقوله، یا ال انسان و زاهک، یا ال انسان و العالم. خب و ادل و دلیل الا امکان شی وقوع. دوم هم مقارنت با قوه عاقله. اگر هر معقولی با قوه عاقله مقارنه، پس مقارنه با یه معقولیه بل امکان. چرا؟ برای اینکه خود اون قوه عاقله در فصل یا مسئله قبل گفتیم معقوله، پس بنابراین مقارنت با قوه عاقله یک نوع مقارنت با یه معقول دیگره. یعنی همین صورتی که در قوه عاقله هست خودش یه معقوله، قوه عاقله هم به دلیل مسئله قبل یک معقوله، پس میشه مقارنت معقولی با معقول دیگه. خب پس هر چه معقول است میتواند مقارن معقول دیگری باشد. البته مقدمه بعد، البته اینطوری که شیخ گفته بود، البته اگر قائم به ذات بود این مقارنت موجب می شود که آن مقارن را تعقل کند. اگر اون معقول شما قائم به ذات بود، این که معقول در یک تقسیم، معقول تقسیم میشه، یعنی چیزهایی که ما تعقل کردیم تقسیم میشوند به عرض و جوهر. یه وقت اون چیزی که معقول شماست عرضه، مثل این که تعقل کردید رنگ رو، حالا اینکه عرض بود خودش دو جوره، یه وقت عرض است و در خارج، یه وقت عرض است و در ذهن. عرض در خارج، شما تعقل کردید سفیدی رو تعقل کرده اید، همه این اعراضی که وجود دارن، حالا در مکتب مشا اعراض فقط در مادیات لسان دوزا نمیشه، در موجودات مثالی مثال زد. خب این معقول شما اگه عرض باشه این حکمو نداره، یعنی اینطور نیست که بتونی اون وقت بگی که اون عرض معقول در خارج به دلیل اینکه خودش معقوله میتواند مقارن یه معقول دیگری باشه و قهرن اون رو تعقل کنه. یه وقت در ذهنه، مثل همین صورت ذهنی، در خارج مثل همه اعراض، در ذهن مثل صورت معقوله. صورت معقوله معقوله، اما معقولی است که قائم به ذات نیست. خب معقولی که قائم به ذات نباشه، یعنی خود اون صورت ذهنی بگیم تعقل میکنه معقولی را که مقارنشه، مثلا قوه عاقله رو. یعنی همونطور که قوه عاقله او رو تعقل میکنه، او هم قوه عاقله رو تعقل کنه. فرمان نه، باید قائم به ذات باشه. حالا اگر قائم به ذات شد که شد جوهر، خودش دو جوره، یه وقت جوهر مادیه، یه وقت جوهر مجرده. فرمان اگر اون جوهر مادی بود باز مشکل داره، برای اینکه مادیت منافات داره. وقت جیم، البته اگر قائم به ذات بود این مقارنت موجب می شود که آن مقارن را تعقل کند، زیرا تعقل چیزی جز مقارنت با معقول نیست. تعقل مگه چیه؟ اون تعقل یعنی یه چیز معقولی مقارن با وجودی باشه. اگر یه چون تعقل یعنی حصول المعقول للعاقل، همین که صورت معقوله برای چیزی حاصل شد این میشه تعقل. پس بنابراین اگر تعقل عبارت است از حصول صورت معقوله و صورت معقولم طبق این بیان امکان داره که با معقول مفروض ما مقارن بشه، پس تعقل امکان داره. مقدمه بعد اینه، مگر اینکه معقول مفروض مبتلا به ماده و عوارض مادی باشد. یعنی اگه شما یه جسمی رو تعقل کردید، جوهر مادی مثل جسم، اگه جسمی رو تعقل کردید جسم معقوله، اما این جسم معقول نمیتونه عاقل باشه، یعنی تعقل بکنه چیزهایی که مقارنشه. مثلا جسم سفیدم هست، اون سفیدی که باش مقارنه اون رو تعقل کنه، با اینکه هم جسم معقول ماست هم سفیدی جسم معقول ماست، اما جسمی که معقول ماست سفیدی را که اون هم معقوله تعقل نمیتونه بکنه. چرا؟ چون خود مادیت در فصل هشتم گذشت که از موانع تعقله، برای تعقل باید معقول مجرد از عوارض مادی باشه، مگر اینکه معقول مفروض مبتلا به ماده و عوارض مادی باشد. از قد مر ان الماده و عوارضها موانع للتعقل. بعد اینجا شیخ یه جمله هم داره، او شیء آخر مبتلا به ماده و عوارض مادی یا شیء دیگری از موانع تعقل، اگر چنین چیزی وجود داشته باشد. یه همچین عبارتی هم داره شیخ، همه این عبارت شیخ در این مقدمه سوم میگه مگر اینکه معقول مفروض مبتلا به ماده و عوارض مادی باشد، یا اگه ماده و عوارض مادی نداره شیء دیگری از موانع تعقل. بعد میگه اگر چنین چیزی وجود داشته باشد. این با این اگر چنین چیزی وجود داشته باشد میخواد بگه که یعنی ما که هنوز کشف نکردیم وجود یه همچین چیزی را، ولی اگر باشه خب مانع میشه. پس این قانونی که ما گفتیم مال جاییست که مانع تعقل نباشه. منتها مرحوم خواجه این تفسیری که من کردم تفسیر مال محاکماته که به نظر ما اینجا محاکمات درست میگه، اما مرحوم خواجه گفته شیء دیگری از موانع تعقل مثل قائم بودن به ذهن، صورت ذهنی بودن. اگه چیزی صورت ذهنی بود اینم خودش از موانع تعقله. چرا؟ چون قائم به ذات نیست. ولی این فرمایش هم تو که محاکمات گفته درست نیست، برای اینکه ما در مقدمه دوم فرض اینه قائم به ذات بودن رو چیکار کردیم؟ فرض کردیم. دیگه معنا نداره که بگیم اون شیء دیگر قائم به غیر بودنه، مانع قائم به غیر بودنه بالاخره. پس بنابراین اگر معقولی دارید میتونه مقارن باشه با معقول دیگر، البته اگر قائم به ذات بود این مقارنت موجب میشود که آن مقارن را تعقل کند، مگر اینکه معقول مفروض مبتلا به ماده و عوارض مادی باشد. خب حالا که این استثناء رو مرحوم شیخ زد، دوباره در حقیقت میفرمند پس اگر معقول مفروض سالم از مقارنت با ماده و موانع تعقل بود، یعنی اون معقول شما میتواند امری را که مقارن او ممکن است باشد، ما که نگفتیم حتما مقارنه، میتونه مقارنش باشه، تعقل کنه. چون تعقل چیزی جز همون مقارنت نیست. این استفاده ایست که یعنی مرحوم خواجه کردن و طبق این فرمودن که این فصل دارای دو بخشه و قهرن بخش دومش اینطوری میشه، نتیجه بخش دوم این میشه که هر معقول قائم به نفسی، چون مادیت هم مانعه، عرض بودن هم یعنی قائم به غیر بودن مانعه، فقط میمونه معقول قائم به نفس چی؟ مجرد. یعنی هر جوهر مجردی تعقل میکند غیر خود را و تعقل میکند خود را. خب تا حالا چی ثابت شد؟ تعقل غیر ثابت شد یا تعقل خود؟ تعقل غیر، چون اون مقارنه چیزی غیر خودشه. فثبته، پس این ثابت شد که ان کل معقول قائم بنفسه یمکن ان یعقل غیره. خب وقت می‌فرمایند با همون مقدمه‌ای که قبلا در مسئله اول گفتیم اون لنفسهی هم اثبات میشه. اگه گفتیم اون مقدمه چی بود؟ مقدمه این بود کسی که چیزی را تعقل میکنه میتونه بفهمه که داره او را تعقل میکنه. خب اگه میتونه این قضیه رو بفهمه که دار تعقل میکند خودش اون چیز را، پس قهرن موضوع این قضیه را هم فهمیده، یعنی خودش رو. پس تعقل خودش هم برایش امکان داره. نمیگیم حتما هست، چون همه این احکام قیدش جهتش بالامکانه. چیزی که چیزی دیگه رو تعقل کرده امکان این رو داره که این مسئله را که خودش اون چیز را تعقل کرده تعقل کنه. اگه اینو تعقل کرد یعنی تصدیق کرد به این که انا عاقلن لذاک. خب پس انا را که موضوع این قضیه است تصور کرده، پس تعقل خودش هم انجام شده. قهرن فثبت ان کل معقول قائم به نفسه یمکن ان یعقل غیره، و به ما مر من ان کل ما یعقل غیره یمکنه ان یعقل انه عاقل لذلک الغیر، هر موجودی که چیز دیگه رو تعقل میکنه میتونه بفهمه انهو، همه ضمیر انهو رو ما بهش کار داریم، که خودش تعقل داره میکنه اون غیر را، یثبت که انهو عاقلن لنفسهی ایزن. روشن میشه که هم خودش رو هم، البته بالامکان خودش رو هم میتونه تعقل کنه. موجودی که چیزی را که مقارنش تعقل کرده، خب این موجود میتونه بفهمه که اون چیز مقارن را تعقل کرده، پس قهرن خودش رو میتونه بفهمه. نه هاخه، بسیار خوب شد. کسی که بدایه و نهایه خونده حق داره مثل آقای دکتر ما اشکال بکنه، بگه آقا معقول که شما میگید، این دیگه تو کتاب نیست، معقول به ذات موضوعتونه یا معقول بل عرض، اونجا که گفتید کل معقول قائم به نفسه، کدوم معقول رو میفرمایید؟ اگه معقول به ذات میگید، هر معقول به ذاتی چیه؟ عرضه. تمام معقول به ذات ها صورت های ذهنی هن. تو مکتب مشا صورت ذهنی قائم به نفس من معقوله، صورت ذهنی قائم به نفس عقول، یعنی به خود عقول، به ذات عقول معقوله، اون صور ذهنی قائم به وجود حق تعالی اونا معقولن، اونا معقول به ذاتن. پس اگه مرادتون معقول به ذاته، این قاعدتون اصلا موضوع نداره، چون شما میگید هر معقول به ذاتی که قائم به نفس باشه، مثل اینکه بگید هر کوسه ای که ریش پهن باشه، چون معقول به ذات یعنی چی؟ یعنی چیزی که قائم به غیره، یعنی چیزی که وجود ذهنی داره و نمیتونه جز این که قائم به اون عاقل باشه. پس اگه مرادتون از معقول به ذات اینه، که اصلا قاعدتون تناقض تو خود متن قاعده است. اگه مرادتون از معقول، معقول بالعرضه، خب معقول بالعرض معقول نیست. معقول؟ معقول بالعرض یعنی چیزی که واقعا معقول نیست. بالعرض یعنی مجاز، یعنی اسناد معقولیت به او، اسناد الی غیر ما هو له، نظیر این که میگیم جرل میزا. کسی که بدایه و نهایه خونده این اشکال میکنه. اما شیخ همونطوری که قبلا اشاره کردیم نمیگه اون صورت ذهنی معقول به ذات، میگه معقول اون چیزیست که این صورت اونو داره نشون میده. قبلا در اول بحث ادراک در فصل هشتم فرمود که یک چیز رو سه جور میتونید تعقل بفهمید، درک کنید. یکی از راه احساس، احساس به اینه که اینو بفهمید، اما چجوری؟ با تمام خواستش. احساس این اینه که اینو بفهمید با تمام خواستش، مشروط به حضور خودش، یعنی در وقتی که هست این رو با تمام شکل و رنگ و تمام خصوصیات که بفهمی میشه احساس. تخیل چی بود؟ تخیل این بود که اینو بفهمید، لذا میگفت معقول اینه، متخیل اینه، محسوس اینه، اینو بفهمی، اما بدون حضور خود این. این رو اگه فهمیدی در حالی که خودش حاضر نیست اما خواستشو داره، تمام اون عوارضشو داره، این میشه تخیل. تعقل چی بود؟ تعقل این بود که باز اینو بفهمی اما بدون این خصوصیات، بما انه قلم، قلم بفهمی، که اگه اینطوری فهمیدی فهم این به خصوص نیست، فهم اون طبیعتی است که هم اینه و هم هزارها و بی نهایت مصداق میتونه داشته باشه. ولی بالاخره معقول چیه؟ یه جام فخر رازی اشکال کرد، مرحوم خواجه یه همچین جوابی داشت که ما در ادراک مدرکمون در علم حصولی اون صورت ذهنی نیست، مدرکمون در علم حصولی چیه؟ خود اون محکی صورت ذهنیه، لذا اینجا میگه کل معقولن و به خودش اجازه میده. یعنی اون تقسیم معقول به معقول به ذات و معقول بالعرض یه از یه چیزاییست که بعد پیدا شده و اصلا علم حصولی رو خراب کرده، چون اگه اونطوری باشه اصلا علم حصولی علم نیست، برای اینکه اون خارجش که معلوم حقیقی نیست، اونش هم که تو ذهنه که معلومه به علم حضوریه، علم حصولی برای هیچ واقعیتی نمیمونه. دو تا وجود احسن تو. پس یعنی شما اون ماهیتی که اومد تو ذهنت خود اونو فهمیدی، خود اونو فهمیدی. و قوله اللهم الا ان تكون ذاته ممنوعه في الوجود بمقارنه امور مانعه عن ذلك من ماده او شيء اخر ان كان. گفتیم اگر قائم به ذاته مانع نداره، فلا مانع عبارت قبلیم بود، من حقیقتهی که یقارنه با معنای معقولی. اللهم، مگر این که ذات این معقول اول ما که مفروض قاعده است و موضوع قاعده است، ذات اون ما یعقل، کل ما یعقلی که در به حساب دو متن قبل داشتیم، ذات او مبتلا باشه، ممنوع. الان میان خواجه میفرمند که منوتو که اسم مفعولش میشه ممنوع و منیتو که اسم مفعولش میشه ممنی، هر دوش به معنای ابتلایتوست، وقت مجهولش میشه مبتلا، مبتلی و مبتلا، ممنوع یعنی مبتلا. مگر این که ذات او ما یعقل شما مبتلا باشه در هستیش به مقارنت اموری که مانع است از معقول بودن، که اون عبارت است یا مانع است از مقارنت با معقولی، که اون چه که مانع است عبارت است از ماده یا چیز دیگری اگه باشه. یعنی ما حالا نمیدونیم، ممکنه در فصل قبل بعضی ها مدعی هستن که در فصل بعد که مانعی وجود داره، ما اونجا نفی میکنیم مانع دیگری وجود نداره، ولی چون هنوز اثبات نکردیم میگیم اگه مانع دیگری باشه، با کلمه انکان، یعنی میخواد بفرمان شیخ اون مانع وجود نداره، منتها حالا ما چون احتمالش رو هنوز نفی نکردیم این احتمال رو اینجا ذکر میکنیم. اقولو قد ثبت فی ما مضا، یعنی در فصل هشتم که در بحث ادراک و انواع ادراک بود، قد مزا که مقارنت ماده و لواحق ماده که همون قواشی باشه، قواشی مادی، مانعتون ان کون شی معقولن، اینا مانع معقولیتن، و انهو و این که شی انما یسیر و معقولن به تجرید شی از این ماده و لواحق ماده. پس بنابراین نتیجه میشه که کل شیء یکون و در هستیش مبتلا به مقارنت ماده و لواحقش، ولو قائم به ذات باشه، یعنی عرض نباشه که قائم به غیر باشه، که ما گفتیم در مقدمه دوم باید قائم به ذات باشه، میگه ولو قائم به ذات باشه، اما اگر مبتلا به ماده و عوارض مادی بود، اینجا هم فهو خارج عن الحکم المذکور، یه همچین چیزی خارج است از حکمی که ما در این قاعده گفتیم که کل معقول قائم به نفسه عاقل. خب حالا این ممنوع چه صیغه‌ای که تا حالا نشنیده بودیم؟ می‌فرمان یقال مناوت شی، یعنی واوی مناوت، و منعی تو یعنی یایی، یعنی هم منایی که از منوه است، هم منایی که از منعی است، هر دو به منای ابتلاست. منعی تو و منعی تو، ای ابتلعی توهو، او رو مبتلا کردم. اون وقت اون شخص میشه چی؟ ممنوع و ممنی، یعنی او میشه مبتلا، من او رو گرفتار کردم، اون شد گرفتار، اون شد مبتلا. وقت اینجا همون صیغه اسم مفعوله، الا ان تکون ذاته ممنوعتن، یعنی مبتلا باشه در هستیش به ماده و عوارض. و قول شیخ که فرمود او شیئون آخر انکان، یمکنو ان یهمل، به این یمکنو ان یهمل هم تو که اشاره کردیم محاکمات اشکال میکنه و حقم با محاکماته. شیء دیگری اگر باشه، ایشون میفرمند میشه این عبارت شیخ رو هم بکنیم بر صور معقوله مجرده، یعنی این صور معقوله مجرده مانع دارن. چرا؟ به دلیل اینکه قائم به ذات نیستن. صور معقوله مجرده فانها لا تعقل،
یا لا تعقل، لا تعقل، چون بحث در اینه که کل معقولن عاقلن. این صور معقولی مجرده خودشون دیگه تعقل ندارن، ولو معقولن، اما لا تعقل، تعقل ندارن، یعنی مشمول این قاعده نیستن. که اذا کانت قائمتن به عاقلن آخر، وقتی که قائم به ذات نباشن. و این کانت تعقل، ولو این که خود همینها تعقل میکنن، اذا کانت قائمتن به ذواتها، اگر قائم به خود باشن. صور معقوله اگه قائم به خود باشن خودشو تعقل میکنن، اما اگر قائم به غیر باشن تعقل نمیکنن. اینجا اشکال محاکمات وارده، چون اگر این بود اون وقت این برمیگرده به اون مقدمه قبل، و در وقتی ما مقدمه قبل رو داریم در حقیقت این مفروضه که اون امر ما قائم به ذاته. یعنی او میگه این اللهم، آقا اللهم الا ان تكون ذاته ممنوعتن استثناس از اون فان کان مما یقوم به ذاته، یعنی اگر چیزی قائم به ذات بود مانع نداره که با معنای معقول مقارن باشه، مگر این که قائم به ذات نباشه، مگر این که مبتلا باشه به مانع که اون مانع یا ماده است یا قائم به غیر بودن. خب این میشه استثنای شی از خودش. اول گفتیم اگر قائم به ذات باشه مانع نداره برای این که درک بکنه، مگر این که قائم به ذات نباشه. این رضا گفته درست نیست و حقم با محاکمات این اوشیئن آخر رو نمیشه هم کرد بر این معنایی که ایشون فرمودن، بلکه باید گفت شیئن آخر به دلیل قرینه انکان. شیخ میخواد بفرمان اگه مانعی باشه که ما هنوز نمیدونیم هست یا نه، ممکنه کسی ادعا بکنه در فصل آینده، ادعا میکنن که مانعی وجود داره، ولی اون مانع رو ما دفع میکنیم، پس فعلا به صورت انکانه میگیم. خب فانکانت حقیقته مسلمتن، اگر حقیقت اون معقول مفروض ما مسلم بود، مسلم یعنی خالص، طبق این معنایی که از اون شیئن آخر انکان ما گفتیم، محاکمات گفته و درستم گفته، این مسلمتن به معنای بی عیبه، یعنی خالص، یعنی خالص از ماده و عوارض ماده. گفتیم اگه مبتلا به ماده باشه نمیشه، خب پس اگر مبتلا نبود میشه. فانکانت حقیقته مسلمتن، این مسلمتن به معنای خالصتنه، وقت معنیش و این غیر اون معنایی است که حالا خواجه میفرمند. مسلمتن رو خواجه میفرمند یعنی قائمتن به ذاته. چرا؟ چون اون شیئن آخر انکان رو به معنای قائم به غیر گرفت، و اینجا البته همون حق با محاکمات. اگر حقیقتش مسلم باشه یعنی خالص باشه، سلمهو ای خلصهو در لسان العرب داره، لم تمتن علیها مقارنت و صور العقلیه یا از صورت العقلیه لها یا ایاها، هر دوش در نسخه ها هست. اگر حقیقتش بی عیب بود، خالص بود، یعنی ماده نداشت، عوارض ماده نداشت، اون وقت محال نیست بر این حقیقت که مقارن بشه با صور عقلیه، از ممتنه نیست برش که مقارن بشه صور عقلیه با او. فکان لها به ذالک بالامکان، پس برای این حقیقت مقارنت با صور عقلیه امکان داره، یعنی وقتی محال نیست یعنی امکان داره، لم تمتنه فکان بالامکان. خب اگه مقارنت صور عقلیه براش امکان داره، تعقل یعنی چه؟ یعنی همین تعقل، یعنی اینکه یک چیزی مقارن بشه با صورت عقلیه. و تا اینجا اون نصفه اول مدعا اثبات شد که کل معقول قائم به نفسه عاقل لغیره، چون اون صور عقلیه‌ای که مقارن هستن. و فی ضمن ذلک، در لای همین مدعا، یعنی توی همین مدعا یه چیز دیگه هم اثبات میشه، و اون چیه؟ اون لنفسه. و فی ضمن ذلک امکان و عقل حیل ذلک، در ضمن این ادراک این هست که میتونه تعقل بکند او اون معقول را. خب اگه میتونه تعقل بکند او اون معقول را، اگه اینو میتونه بفهمه، پس میتونه خودشو بفهمه، چون اگر میتونه بفهمه فهمیدن خودش را، پس خودش را به دلیل اینکه جزئی از قضیه انا عاقلون را میتونه بفهمه. خب پس انا را میتونه بفهمه، انا کیه؟ خودشه. این همون آخریه که ما کل ما یعقل و غیره یمکنه ان یعقل انه عاقل لذلك الغیر، وقت یست بود که انه عاقل لنفسه ایزن بالامکان، چون این انه توی اینجا تعقل شد. لذا میگه ففی ضمن ذلك امکان و عقله لذاته عقول، ای انکانت حقیقته مسلمتا لذاته غیر قائمت به غیره. ایشون مسلمتا یعنی به معنای قائم به ذات گرفتن، اگر حقیقتش مسلمه برای خود ذاتش باشه، یعنی به حساب در اختیار خودش باشه، یعنی قائم به غیر نباشه. در حالی که مسلمتن رو گفتیم به معنای این است که یعنی بی عیب باشه، یعنی خالص باشه از ماده و عوارض ماده به قرینه‌ای که همون محاکمات. لم یمتنع علی تلک الحقیقه به حسب ذاتها ان تقارن هست صور العقلیه، محال نیست بر این حقیقت بر حسب ذاتش که مقارن باشد با این حقیقت صور عقلی. خب اگه اینطوره فکانت عاقلتن لتلک صور بل امکان، چرا؟ چون فإن معنى التعقل همینه که حصول الصور العقلیه عندها. تموم شد. قوله امکان و عقلهی لذاته هم هست، این که میتونه خودشو تعقل بکند هم هست. چرا؟ لأن به خاطر همون چی که در مسئله قبل داشتیم که تعقل غیرهی یستلزم تعقل کونهی متعقلا له بالقوة الغریبه، تعقل غیر مستلزم اینه که تعقل بکند بودن خودش را متعقل غیر، یعنی تعقل بکند این را که خودش داره اون غیر رو تعقل میکنه. چجور تعقل کنه؟ بالقوة الغریبه، یعنی اگه بخواد. بالقوة الغریبه یعنی بدون معطلی، اگه دلش بخواد، دیگه هیچ شرطی معدی چیزی نمیخواد جز همین خواستن. تعقل غیر مستلزم این است که تعقل بکند بودن خودش را متعقل اون غیر بالقوة الغریبه، و اگر اینو تعقل کرد این یتزمن و تعقل حول ذاته، این متضمن این است که خودش رو تعقل کنه. اینجا فخر رازی یه اشکال کرده، گفته شما در عبارت شیخ داره و فی ضمن ذلک، در ضمن تعقل غیر امکان تعقل خود هست. رازی اشکالش اینه که امکان تعقل خود جزء امکان تعقل غیر نیست. میگه شما این دو تا مسئله دارید، یکی امکان تعقل غیر قبلا اثبات کردید، اولین مسئله امروز که همین عاقلون لغیره، یکی هم امکان تعقل خود. بفرمایید ببینیم اینا نسبت به هم رابطه جزء و کل دارن، یعنی امکان تعقل غیر یک کله و امکان تعقل خود جزئی از اوست، اونطوری که حیوان یا ناطق جزئی از مفهوم انسان اینطوره نیست. خب وقتی اینطوری نیست پس و فی ضمنه تعبیر درستی نیست، چون فی ضمنه معناش اینه که در ضمنه امکان تعقل غیر امکان تعقل خود هست، در حالی که اینا اگه رابطهشون جزء و کل بود ضمن معنا داشت، چون دلالت تضمن مال جایی است که اون مدلول جزئی از مدلول اصلی باشه. اینجا شما میخواهید امکان تعقل خود را از چی استفاده کنید؟ از امکان تعقل غیر. خب پس بعد این چیزی که میخواهید استفاده کنید جزئی از اون مسئله اصلیتون باشه، در حالی که نیست. پس و فی ضمن ذلک عبارت غلط. اشکال فخر رازی اینه که نباید میگفت و فی ضمن ذلک. مرحوم خواجه میفرمان که البته ضمن نیست با این معنایی که ما توضیح دادیم، چیزی که ممکنه براش تعقل غیر از این به دست میاد، لازم داره این را یک چیز دیگه. و اون چی بود؟ یلزمهو، امکان تعقل غیر، یلزمهو امکان تعقل انهو یتعقل الغیر. لازمه این که یک چیزی غیر را تعقل میکنه این است که ممکنه براش که تعقل بکنه که داره تعقل میکنه. این لازمه اونه، و لازم یعنی امری خارجی. منتها تو خود این لازم اون هو هست، این هو در ضمن اون لازمه، نه در ضمن اصل که ملزومه. پس بنابراین کلام یه تقدیری داره، لذا میگه و تقدیر الکلام، تقدیر سخن ابن سینا که گفته و فی ضمن ذلک، در حقیقت اینه، یعنی و فی ضمن ما یلزم ذلک. ذلک چی بود؟ اون مسئله اول که اثبات کردیم، امکان تعقل غیر. میگه در ضمن چیزی که لازمه امکان تعقل غیره، یعنی امکان تعقل انه متعقلون، در ضمن این تعقل خود هست، چون انه هست، این هو که هست یعنی هو رو تعقل کرده. پس بنابراین میگه و تقدیر الکلام، یه الف هم اینجا اضافه است، تقدیر کلام اینه و فی ضمن ما یلزم ذلک امکان و عقل هی لذاته. این در حقیقت دفاعی است که مرحوم خواجه کرده، ولی همونطور که محاکمات گفته اینجا احتیاج به این دفاع نیست، چون ضمن یه معنای مصطلح داره که در منطق و اصول و فلسفه اینا به کار میره، دلالت تضمن. یکم ضمن همون معنای عرفی داره، در معنای عرفی میگن در از این حرف این در میاد، ولو این که این چیزی که در میاد لازم باشه و جز نباشه، میگن تو این حرفت این خابیده. این که میگن تو این حرف اون خابیده، ولو این که مدلول، مدلول چی باشه؟ التزامی باشه، مدلولی نباشه که جز باشه، میگن. و دیگه زه احتیاج به تقدیرم نداره. و فی ضمن ذلک یعنی تو اون این هست، وقتی اونو گفتی باید اینو ملتزم بشی، این لازمش، غیر قابل انفکاکه. فثبت اذن ان كل معقول قائم بذاته عاقل لغيره ولذاته بالامكان. بفرمایند که ثابت شد امروز، یعنی در این مسئله دوم ثابت شد، اینکه هر معقولی که قائم بذاته عاقل لغيره، اول از اون عاقل لغیره بودن و فی ضمن ذلک به دست آمد که عاقل خودش هم هست بالامکان. این در حقیقت کلش همین حکم دوم مسئله فصل 19 همه. و قد ثبت من الحکم الاول، از اون حکم اول که در اول فصل خوندیم، اونجا هم ثابت شد که ان کل عاقل لشیئن فهو معقول لذاته. لذاته صحیحه، همونطور که در چند تا از نسخه ها لذاتهیه. ثابت شد از اون حکم اول هم که هر چیزی که چیزی را تعقل میکنه، او تعقل شده برای خودش هم هست، یعنی خودش هم میتونه تعقل بکنه، اون عاقل معقول خودش هم هست، منتها بل امکان. باز اینجا بل امکان هست، همونطوری که در اون اولی بل امکانه، هر چیزی که چیزی را تعقل میکنه خودش را هم تعقل میکنه، معقول خودش هم هست، یعنی خودش را هم میتونه تعقل بکنه. ظاهرا چون وقت گذشت نمیرسیم اونو توضیح بدیم دیگه، حالی خود زودتر. و السلام علیکم.